آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حماس پایان آتش بس با اسرائیل را اعلام کرد. ده‌ها مقام دولتی عراقی به اتهام طرح توطئه برای کودتا بازداشت شدند. عراق خطرناک‌ترین منطقه جهان برای خبرنگاران است. ساعت 24 در نخستین لحظات روز جمعه است. 29 آذر 1387 برابر با 19 دسامبر 2008. با درود به شما شنونده گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی مجله رادیویی نیمه شب را آغاز می کنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. نخست مشروع مهمترین خبرها را از مهین گرجی می شنویم.
حرکت مقاومت اسلامی یا حماس روز پنجشنبه اعلام کرد که با آتش بس 6-8 با اسرائیل در غزه پایان داده است. ایمن تاها یکی از مسئولان حماس می گوید این آتش بس که با میانجیگری مصر برقرار شد و مدت آن روز 19 دسامبر یعنی امروز به پایان میرسد، به دلیل آنچه به گفته او وفا نکردن اسرائیل به تعهداتش برای رفع محاصرگی باریکه غزه و نیز به دلیل ادامه حملات اسرائیل به این منطقه است، تمدید نخواهد شد. تشنج در مرز اسرائیل و غزه از ماه گذشته تا کنون رو به فزونی گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ها دست کم 23 تن از مسئولان وزارت کشور و وزارت دفاع عراق به ظن توطئه چینی برای کودتا علیه دولت نوری المالکی بازداشت شدند. خبرگزاری های غربی به نقل از یکی از مسئولان امنیتی عراق بدون ذکر نام او اعلام کردند که بازداشت شدگان با گروه العوده مرتبطند. این گروه به تلاش برای بازسازی حزب بعث دوران صدام حسین متهم است. خبرگزاری فرانسه از احتمال بازداشت احمد ابوالرقیف مسئول امنیتی وزارت کشور در این میان خبر می‌دهد، در حالی که خبرهای دیگر از تبرئه آقای رقیف حکایت دارد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید عراق برای ششمین سال پی در پی در سال جاری میلادی نیز همچنان خطرناک‌ترین منطقه جهان برای روزنامه‌نگاران است. این سازمان بین‌المللی که مقر آن در نیویورک آمریکاست در گزارش سالانه‌اش می‌نویسد در سال جاری میلادی در عراق 11 روزنامه‌نگار که همگی محلی بوده و برای رسانه‌های داخلی آن کشور کار می‌کردند کشته شدند. این رقم نسبت به سال 2006 که در طول آن 64 روزنامه‌نگار در عراق کشته شدند نشان دهنده کاهش چشمگیری است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برای دیدار و گفتگو با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بر سر گسترش همکاری‌های اسلام‌آباد و کابل در پیکار با تروریسم امروز جمعه وارد افغانستان خواهد شد. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که اسلام‌آباد و کابل که هر دو از متحدان آمریکا در جنگ با تروریسم به شمار می‌روند، در مرزهای کوهستانی پاکستان و افغانستان درگیر نبرد با شورشیان و ستیزجویان طالبان و القاعده‌اند. و باز هم خبری از افغانستان. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان همزمان با آمادگی نیروهای بیشتر آمریکایی برای استقرار در آن کشور در سال 2009 میلادی فهرستی از درخواست‌هایش را درباره رفتار نیروهای آمریکایی مأمور خدمت در افغانستان به واشنگتن عرضه کرده است. آقای مصطفی،
با سپاس از مهین گرجی. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، حکومت ایران قصد دارد فرستندگان پیامک‌ها یا SMS های سیاسی را به دادگاه بکشاند. در نیویورک آسمان خراشی هست که 60% آن به بنیاد علوی تعلق دارد و 40% بقیه به بانک ملی جمهوری اسلامی. وزارت دادگستری آمریکا به شیوه خرج درآمدهای آن مشکوک است. در عراق 20 تن از کارکنان وزارت کشور بازداشت شدند. برخی منابع از خونسا شدن یک توطئه کودتا میگویند. خبرنگاری که به سوی جورج بوش لنگ کفش پرتاب کرد صحیح و سالم است و از نخست وزیر عراق پوزش خواسته و درخواست بخشودگی کرده است. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. س سعید مرتضوی دادستان تهران از گشایش دادسرای ویژه جرایم اینترنتی و پیام‌های کوتاه تلفنی خبر داد. به گفته سعید مرتضوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اینترنتی و فناوری اطلاعات هفته آینده در تهران افتتاح می شود و رسیدگی به تخریب افراد و تخلف انتخاباتی از طریق پیام‌های کوتاه تلفنی نیز در همین دادسرا رسیدگی خواهد شد. بدینسان برخورد مقامات قضایی ایران تنها چند ماه پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری با کسانی که اس‌ام‌اس های سیاسی می‌فرستند می‌تواند وارد مرحله تازه‌ای شود. رویا کریمی نگاهی دارد به این برخورد جدید قضایی و مبانی قانونی آن.
تنها یک روز پس از تصویب لایحه جرائم رایانه‌ای در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، دادستان سعید مرتضوی از گشایش دادسرای ویژه جرائم اینترنتی و پیام‌های کوتاه تلفنی خبر داد. به گفته دادستان تهران، دادسرای ناحیه 31 تهران با دو شعبه ویژه جرائم اینترنتی و فناوری ارتباطات هفته آینده در تهران افتتاح خواهد شد. در حالی که هنوز هیچ قانون مدونی در مورد رسیدگی به جرائم اینترنتی و پیام‌های کوتاه وجود ندارد، دادستان تهران به رسانه‌ها در ایران گفته است که تخریب افراد و تخلفات انتخاباتی از طریق پیام کوتاه تلفنی در این دادسرا رسیدگی خواهد شد. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان ساکن تهران، در این مورد میگوید
اگر تأسیس یا ایجاد دادسرا واقعا با این نگاه باشه که ممکنه با توجه به گسترش ارتباطات در عصر حاضر جرائمی رخ بده از طریق حالا به نحوی از طریق اینترنت، از طریق وسایل ارتباط جمعی به تازگی وجود آمدن، اینو نتونن به این سادگی پیگیری بکنن و بخوان قضاتی متخصص برای این کار تربیت بکنن، این موضوع فی نفسه اشکال نداره. اما اگر با نگاه سیاسی نگاه بکنیم، خدای نکرده قصد این باشه که مخالفین و منتقدین رو باشون برخورد کنیم، قطعا امر نامطلوبی خواهد بود. در واقع قدمی میشه در جهت محدود کردن آزادی های مشروع مردم.
پیش از این اداره کل بازرسی شرکت مخابرات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که محتوای تمام اس‌ام‌اس ها در این شرکت ثبت و نگهداری می شود و با حکم قضایی قابل دسترسی خواهد بود. حسن محمدی، مهندس مخابرات ساکن تهران، در این مورد به رادیو فردا می گوید
برای ارسال اس‌ام‌اس فرمت استاندارد داره و اون توی فرمت استاندارد موضوع اس‌ام‌اس اگر سابجکت تعیین واسه موضوعش معلومه، تکستش هم معلومه، یعنی که چه اسمی داره سند میشه و میشه کنترلی روی او گذاشت که اصلا اسمس هایی که داره کلمات خاصی هستن رو شمارش کنه براش. حالا برسه شمارش هم بد میشه، یعنی که شماره فرستنده، شماره گیرنده، متنش، موضوعش، همه اینا رو میشه داشت و اطلاعات جزئی تر از این رو اون فرمت استانداردی که داره. این استاندارد جهانی هست، استاندارد بخش ایران نیست.
سعید مرتضوی، دادستان تهران، روز گذشته با اعلام اینکه پیامک‌های تخریب‌آمیز یا جنبه عمومی دارند و یا جنبه خصوصی گفت، در صورت داشتن جنبه عمومی مدعی العموم شکایت خواهد کرد و در صورت داشتن جنبه خصوصی شاکی باید اعلام شکایت کند. دادستانی تهران در حالی برای برخورد با پیامک‌های تلفنی یا همان اس‌ام‌اس آماده می‌شود که روز سه‌شنبه 11 ماده از لایحه جرایم رایانه‌ای به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت. این لایحه در سال 1383 از سوی قوه قضاییه به تصویب رسید و در سال 1384 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه اکنون پس از گذشت 4 سال به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده است. امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتگو با رسانه‌ها در ایران اعلام کرد در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه تنها مجازات‌های نقدی برای جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده بود که با اصلاحات کمیسیون در برخی موارد مجازات حبس و زندان نیز برای مجرمان در نظر گرفته شده است. بر اساس لایحه به تصویب رسیده، مجازات 91 روز تا 1 سال حبس به انضمام جزای نقدی از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال برای جرم دسترسی غیر مجاز به داده‌های محرمانه و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در نظر گرفته شده است. برای جرم شنود غیر مجاز نیز مجازاتی از 6 ماه تا 2 سال حبس به انضمام 10 میلیون تا 40 میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است. عبدالفتاح سلطانی در این مورد میگوید
متاسفانه علارغم این که در قانون اساسی ما توی فصل سوم اصول 22 23 24 25 قانون اساسی مسئله حریم خصوصی به نحوی مطرح شده، مثل اینکه مثلا بازرسی و نرسیدن نامه ها، ضبط مکالمات تلفنی و اینها رو ممنوع کرده مگر با در موارد خاصی با تجویز مقامات قضایی. ولی متاسفانه چون خیلی کلی گفته شده، تعریف مشخصی از حریم خصوصی هم مطرح نشده، خیلی وقتا ممکنه قانونگذاری های ما به نحوی بیاد در واقع آزادی ها و حریم شخصی اشخاص را مورد تعرض قرار بده. در قانون ما هم هنوز گفتم در قوانین عادی و در اصول قانون اساسی به طور مشخص این مرزبندی تعیین نشده. مجلس ما هم ممکنه قانونی تصویب بکنه با رعایت این مسئله.
مخبر کمیسیون قضایی مجلس پیش از این گفته بود که بخش دیگری از جرائم و مجازات های تعیین شده در این لایحه به مواردی چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و انتشار اسناد و مدارک دولتی در سایت های اینترنتی مربوط می شود. به گفته او برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق رایانه مجازات 2 سال زندان در نظر گرفته شده است. اما آیا می توان چنین عناوین مجرمانه ای را برای آنچه بر روی شبکه اینترنت منتشر می شود در نظر گرفت؟ عبدالفتاح سلطانی پاسخ می دهد.
در 697 یک ماه تا 1 سال حبس مجازات تعیین شده برای کسی که تهمتی به کسی بزنه و نتونه ثابت کنه، و برای نشر اکاذیب تو ماده 698 از 2 ماه تا 2 سال. اینطور نیست که البته یا شلاق گفته 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 76000 به شلاق. این ماده رو ممکنه مد نظر آقای رحیمی بوده که این ماده رو بخوان اصلاح کنن.
به گفته احمد محمدی فر، جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور، جرائم رایانه‌ای در 7 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 22% افزایش یافته است.
گزارشی بود از رویا کریمی. در نیویورک آسمان خراشی 36 طبقه در شماره 650 خیابان پنجم منهتن که یکی از مشهورترین خیابان‌های نیویورک است. این آدرس ساختمانی است که 60% آن متعلق به بنیاد علوی است و 40% آن گفته می‌شود که به طور مخفیانه تحت مالکیت بانک ملی جمهوری اسلامی قرار دارد. عواید حاصله از این ساختمان به نوشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و آن هم به نقل از وزارت دادگستری ایالات متحده صرف پیشبرد برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی می شود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مهرزاد پدرام.
بنابر گزارش‌ها وزارت دادگستری آمریکا به اتهام اینکه 40% از ساختمان شماره 650 خیابان پنجم نیویورک تقریبا به مدت 2 دهه در ملکیت بانک ملی جمهوری اسلامی بوده است، به دنبال توقیف مالکیت و سهام دارایی حساب‌های بانکی مرتبط با آن برآمده است. در گزارش وزارت دارایی و دادگستری ایالات متحده آمده است شرکت آسا که صاحب 40% سهام این ساختمان است، شرکتی ساختگی است که همراه با شرکت مادر آن واقع در جزایر کانال منش به عنوان شرکت پوششی بانک ملی ایران عمل کرده است. وزارت دادگستری و خزانه‌داری آمریکا با ذکر اسناد دروغین انتقال پول و ایمیل در پرونده شکوایه خود می‌نویسد شرکت آسا مالک 40% از سهام ساختمان شرکتی سوری است که از طریق شرکت مادر آن عواید خود را به بانک ملی ایران واریز می کند. وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا پیشتر بانک ملی جمهوری اسلامی را به عنوان عمده تأمین کننده مالی برنامه موشکی و هسته‌ای تهران و همچنین مجری مبادلات پولی و مالی سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه قلمداد کرده است. طبق قوانین رسمی آمریکا، دولت جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با آن بدون پروانه وزارت دارایی آمریکا اجازه انجام امور بازرگانی در این کشور را ندارند. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این رابطه میگوید استفاده از شرکتی که توسط بانک ملی و برای واریز پول از ایالات متحده به ایران برپا شده مثالی دیگر از رویکرد دوگانه ایران است. این ساختمان 36 طبقه که در مجاورت ساختمان موزه هنرهای مدرن قرار دارد بیش از 30 سال پیش به دست بنیاد پهلوی، سازمان خیریه متعلق به شاه ایران و با وامی 42 میلیون دلاری از بانک ملی درست شده است. 60% مابقی این ساختمان در مالکیت بنیاد علوی است. بنیاد علوی که جایگزین نام بنیاد پهلوی شده بارها متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی شده است. در شکایت نامه وزارت دادگستری اتهامی متوجه بنیاد علوی نشده است، اما گفته می شود بنیاد علوی از سوری بودن شرکت آسا مطلع بوده است. دولت آمریکا میگوید بنیاد علوی در سال 1989، 20 سال پیش، زمانی که بنیاد مستضعفان نام داشت، به دنبال فرار از مالیات با شرکت آسا شریک شده بود. وکیل بنیاد علوی اتهام فرار از مالیات و همچنین رابطه با دولت ایران را رد می‌کند.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. فرصتی است که چند تا از پیام‌ها یا پیامک‌های شما رو که از طریق SMS دریافت کردیم براتون بخونم. اما پیش از اون اجازه بدید چند نکته رو که قبلا هم گفتیم یادآوری کنم. اول اینکه ما هر روز ده‌ها پیام صوتی روی پیامگیر و همچنین ده‌ها اگر نگم صدها پیام از شنوندگانی دریافت می‌کنیم که تحسین و تعریف از رادیو فردا ما رو شرمنده بزرگواریشون می‌کنه. با سپاس صمیمانه از این شنوندگان اجازه می‌خوایم این گونه پیام‌ها رو نخونیم، زیرا حمله بر خودستایی میشه و هم وقت برنامه رو می‌گیره. دوم اینکه ما پیام‌های حاوی واژه‌های توهین‌آمیز رو خطاب به هر کس که باشه از رادیو فردا پخش نمی‌کنیم. سوم ناگزیریم پیام‌های طولانی رو چه صوتی باشه چه ایمیل یا اس‌ام‌اس کوتاه کنیم و اصل مطلب رو پخش کنیم. برای نمونه همین امروز یک پیام صوتی روی پیامگیر رادیو فردا داشتیم بیش از 5 دقیقه که 30 ثانیه‌اش رو تونستیم پخش کنیم. به ندرت پیش میاد که ما گزارشه همکاران خودمون رو هم اینقدر طولانی پخش کنیم، که امیدواریم این کوتاه کردن پیام ها رو حمله بر سانسور نکنید. برخی از شنوندگان هم اسمس میزنن تنها به این مضمون که اسمس مرا بخونید. بعد هم دوباره اسمس میزنن گله میکنن که چرا اسمس مرا نخوندید، ولی چیو بخونیم، چیزی که توش نبود. و اکنون چند پیامک یا اسمس که از شما شنوندگان دریافت کردیم. پس از دادگاه جرائم اینترنت و اسمس منتظر دادگاه مکالمه تلفنی و مکالمه در تاکسی و اتوبوس خواهیم بود. این از حقوق بشر اسلامی در جمهوری اسلامی. شنونده دیگری نوشته است چرا دیگه از اوضاع درویش‌های بیدخت گناباد صحبت نمی کنید. امیر از عراق در اشاره به اون پرتاب کفش نوشته است آن خبرنگار عراقی یک لومپن بود نه خبرنگار. سامان از شیراز نوشته است خبرنگاران مسلح به کفش بشوند، درود بر آمریکا. شنونده دیگری که نامش را ننوشته نوشته است همه امیدمان به جورج بوش بود که برای ما ایرانی‌ها کاری بکند، اما متاسفانه هیچ کاری نکرد و به آخوندها کمک فراوان کرد و صدام را از سر راهشان برداشت. شنونده دیگری نوشته است ما در فقر و نداری شدید به سر میبریم. خواهش میکنم آدرس یک NGO را به من بدهید. رضا از تهران نوشته است در مورد بیکاری در ایران بگویید. شنونده دیگری نوشته است اینجا خیلی زیاد به مردم ظلم میشه. شنونده دیگری نوشته است با تمام وجود از اسلام و احمدی نژاد حمایت میکنیم. و دیگری می نویسد آیا حق ما ایرانی ها نیست که امروزی باشیم و امروزی زندگی کنیم؟ شنونده دیگری پیشنهاد کردند که برنامه ویژه‌ای درباره زنده یاد سعیدی سیرجانی تهیه کنیم. و دیگری می نویسد می خواستم صدای من را به گوش دولت جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری و رهبر برسانید. کسانی که حرف می زنند چرا عمل نمی کنند؟ میم ره از مشهد نوشته است چرا هیچ کس جوابگوی ما نیست؟ تکلیف ما آموزشیاران نهضت، لابد منظورشون نهضت سواد آموزیه، تکلیف ما چیه؟
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به مجله رادیویی نیمه شب ادامه میدیم. مقامات عراقی بعد از ظهر پنجشنبه خبر بازداشت بیش از 20 تن از کارکنان وزارت کشور عراق را تایید کردند. پیش از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از دستگیری چندین مقام ارشد عراقی و خونسا شدن توطئه کودتا در عراق خبر داده بود. مقامات عراقی ضمن تایید دستگیری‌ها خبر توطئه برای کودتا را رسما تایید نکردند. توضیحات بیشتر در گزارش مهرزاد پدرام.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های بلندپایه عراقی گزارش داد در طول چند روز گذشته شماری از مقام‌های وزارت کشور عراق بازداشت شدند و برخی از آنها به تلاش برای کودتا علیه دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق و همچنین تلاش برای بازسازی حزب بعث صدام حسین متهم شدند. وزارت کشور عراق ضمن تایید خبر این دستگیری‌ها اتهام‌های مطرح شده از سوی روزنامه نیویورک تایمز درباره این افراد را وارد ندانست. ژنرال عبدالکریم خلف، سخنگوی وزارت کشور عراق، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد 23 نفر که بیشتر آنها از بخش راهنمایی و رانندگی وزارت کشور بودند در طول 5 روز گذشته دستگیر شدند. همچنین هادی الامیری رئیس کمیته امنیت مجلس عراق به اسوسییتد پرس گفت صحبت‌های مبنی بر طرح کودتا بی اساس است. ارتش کودتا می‌کند نه پلیس. گزارش‌ها از مقام‌های عراقی حاکی است شواهد محکمی درباره فساد سیاسی افرادی که دستگیر شده اند وجود دارد. از جمله وابستگی آنها به حزب العوده که گروهی غیرقانونی و متشکل از بعثی‌ها و هواداران این حزب منحل شده است. اما سخنگوی وزارت کشور عراق ارتباط این افراد با حزب العوده را تکذیب کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، 4 ژنرال عراقی و از جمله ژنرال احمد ابورقیف، مدیر امور داخلی وزارت کشور عراق نیز در میان دستگیر شدگان هستند. بر پایه گزارش ها، عملیات دستگیری این افراد به دست یک واحد ضد تروریسم که مستقیماً زیر نظر دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق فعالیت می کند انجام شده است. رسانه ها همچنین به نقل از چند تن از مقام های وزارتخانه های کشور و امنیت ملی عراق گزارش دادند که برخی از بازداشت شدگان در حال انجام مراحل مقدماتی طراحی کودتا علیه دولت بودند. با این حال یک افسر پلیس عراقی به نیویورک تایمز گفته است که بازداشت شدگان بیگناه هستند و آنهایی هم که به حزب بعث وابستگی دارند به گفته وی رد پایین هستند. به گفته این پلیس عراقی این دستگیری ها دارای انگیزه سیاسی بوده است. اما محمود عثمان از نمایندگان کرد مجلس عراق این ادعا را رد کرده است.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام. سال میلادی 2008 رو به پایان است. سالی که شاهد عزم اروپا و سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌ها برای واداشتن جمهوری اسلامی ایران به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم بود. ولی سال 2008 در همان حال نظاره‌گر شتاب فزاینده فعالیت‌های حکومت اسلامی ایران برای دستیابی هرچه بیشتر به تکنولوژی و مهارت‌های اتمی هم بود، پیش از آن که تأثیر تحریم‌ها ژرف‌تر شود. اکنون نگاه‌ها به سال 2009 میلادی است و اینکه در سال آینده شاهد چه رویدادهایی خواهیم بود. عقربه زمان همچنان به پیش می‌رود، تنش‌ها نیز افزایش می‌یابد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، نگاهی دارد به بحرانی که موجب نگرانی‌های عمده‌ای در ایران و جهان شده است.
بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران به سال 2002 میلادی 6 سال پیش باز می‌گردد. و هنگامی که جهان برای نخستین بار از برنامه پنهانی غنی‌سازی اورانیوم در ایران آگاه شد. این امر زنگ‌های خطر را به صدا درآورد، چرا که اورانیوم غنی شده می‌تواند 2 کاربرد گوناگون داشته باشد. اورانیوم غنی شده با درجه پایین سوخت نیروگاه اتمی و اورانیوم غنی شده با درجه بالا سوخت بمب اتمی را تامین می‌کند. از این رو طی 6 سال گذشته جامعه جهانی از تهران خواسته است که برنامه غنی‌سازی را متوقف کند تا شفافیت صلح‌آمیز بودن آن ثابت شود. جمهوری اسلامی هیچ یک از خواسته های جامعه جهانی را برآورده نکرده و بحران در ژرفنای خطرناکی فرو رفته. به ویژه 12 ماه گذشته ماه‌های هیجان‌آوری بوده است. در فوریه گذشته به عبارتی در اسفند ماه پارسال، آژانس بین المللی انرژی اتمی شواهدی را گزارش کرد که نشان می‌داد جمهوری اسلامی مسلح کردن موشک‌های میانبرد خود به کلاهک‌های مخرب را مورد مطالعه قرار داده و چنین پژوهشی احتمالاً پس از سال 2003 یعنی 5 سال پیش نیز ادامه یافته است. این اظهار نظر با گزارش بررسی اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران مطالعات نظامی وابسته به فعالیت‌های اتمی‌اش را در سال 2003 متوقف کرده، منافات داشت. ولی محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار داشت تا هنگامی که ما نتوانیم از ماهیت برنامه‌های اتمی ایران آگاهی یابیم، وخامت مسئله همچنان به جای خود باقی است.
The issue is still critical for us to be able to come to a determination as to the nature of Iran's nuclear program.
نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب شد که در آستانه نوروز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد سومین قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی تصویب کند. این قطعنامه شورای امنیت بر تحریم‌های پیشین که توقیف اموال مقام‌های مرتبط با فعالیت‌های اتمی و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی را شامل می‌شد، گسترده‌تر کرد. اقدامات قدرت‌های باختری برای اعمال سومین مرحله از تحریم‌ها موجب ناخشنودی روسیه و چین شد، دو کشوری که روابط بازرگانی و سیاسی وسیعی با تهران دارند. ولی به رغم این ناخشنودی، اروپاییان اعلام کردند که تحریم‌های بیشتر یک جانبه اعمال و ضربه‌های سخت‌تری را به جمهوری اسلامی وارد خواهند کرد. در ماه ژوئن برابر با خرداد ماه خورشیدی، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در این زمینه چنین گفت:
If Iran continues to ignore united resolutions, to ignore our offers of partnership, we have no choice but to intensify sanctions.
اگر ایران قطعنامه‌های سازمان ملل و پیشنهادهای ما را برای مشارکت نادیده بگیرد، ما جز تشدید تحریم‌ها گزینه دیگری نخواهیم داشت و به اصرار بریتانیا اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی برقرار خواهد کرد.
First of all, we will take action today that will freeze the overseas assets of the biggest bank in Iran, the bank Mellie.
گوردون براون گفت: نخست ما از امروز تمام دارایی‌های خارجی بانک ملی، بزرگترین بانک ایران، را مسدود خواهیم کرد و دوم اینکه از امروز فاز تازه‌ای از تحریم‌ها علیه صنایع نفت و گاز ایران برقرار می‌شود. کشورهای اروپایی از بزرگترین شریکان بازرگانی جمهوری اسلامی و منبع اصلی نیازهای فنی و تکنیکی ایران به ویژه در بخش انرژی به شمار می‌روند. اگرچه فضای سیاسی اروپا و سازمان ملل در رابطه با تهران معرف برخوردی جدی تر بود، ولی در همان حال و در 12 ماهی که سپری شد، اروپا و آمریکا پیشنهادهای سخاوتمندانه چندی به جمهوری اسلامی ارائه کردند. خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در خرداد ماه گذشته به تهران رفت و یک بسته مشوق اضافی در زمینه امنیت جمهوری اسلامی و گسترش روابط تجاری را پیشنهاد کرد، به شرطی که حکومت ایران برنامه غنی‌سازی را به کناری نهند. واشنگتن نیز یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک را به گفتگوهای مستقیم نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان با فرستادگان دولت تهران اعزام کرد. با این حال، سالی که گذشت سال بی‌ثمری بود. جمهوری اسلامی به جای توقف غنی‌سازی بر شتاب آن اضافه کرد. در فروردین ماه تهران اعلام کرد که در نطنز 6000 سانتریفیوژ دیگر را بر 3000 سانتریفیوژ موجود خواهد افزود. پیش از آن نیز محمود احمدی نژاد از افزایش تعداد سانتریفیوژ ها سخن گفته بود.
امروز مرحله نصب 6000 سانتریفیوژ جدید آغاز شد و دستاوردهای جدیدی هم.
بحران جاری بر سر برنامه اتمی ایران در این حال می تواند چرخش تازه‌ای بیابد. یک عامل جدید رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهد بود که به دیپلماسی مستقیم ولی سخت با جمهوری اسلامی عهد کرده است. باراک اوباما روز 7 دسامبر جاری برابر با 17 آذر ماه گفت: ما نیازمند دیپلماسی سخت ولی مستقیم با ایران هستیم. وی پیش از آن نیز تأکید کرده بود که توسعه فعالیت‌های تسلیحات اتمی ایران غیر قابل قبول است و باید تلاشی جهانی را فراهم آوریم تا از وقوع آن جلوگیری کنیم.
Iran's development of a nuclear weapon, I believe, is unacceptable, and we have to mount a international effort to prevent that from happening.
پس از 30 سال گسست رابطه دیپلماتیک، هر گونه گفتگوی مستقیم بین واشنگتن و تهران تغییر عمده‌ای برای دو طرف خواهد بود. واکنش رسمی حکومت ایران به اظهارات اوباما تأکید دوباره بر حق استفاده کامل از تکنولوژی هسته‌ای بود. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در این مورد چنین گفت:
رجب غنی‌سازی، ما غنی‌سازی رو حق خودمون می‌دونیم و معتقدیم که تعلیق یک خواسته فراقانونی و غیرقانونی هستش، همون مسیر عادی و طبیعی که داشتیم ادامه میده. موضع ما همونه که ما تعلیق نمی کنیم.
این کنش و واکنش بار دیگر طرفهای درگیر در این بحران را به ارزیابی‌های تازه از توانایی‌های خود و ضعف‌های طرف دیگر هدایت می‌کند، بی آنکه حرکتی به سوی حل مسئله دیده شود. حرکت‌های بعدی در این بحران اندکی پس از 20 ژانویه سال 2009 میلادی، 30 بهمن ماه آینده و در آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما شروع خواهد شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 بامداد جمعه. با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید و با درود به شنوندگانی که بین راه به ما پیوستند. مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا را با یادآوری عناوین مهمترین خبرها ادامه می دهیم. مهینه گرجی.
شرکت گازپروم روسیه تهدید کرد صادرات گاز را به اوکراین قطع می کند. عراق خطرناکترین منطقه جهان برای خبرنگاران است. دیمیتری مدودیف پیش بینی می کند که به زودی با رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما دیدار می کند. دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی سرهنگ سابق ارتش رواندا را به جرم نسل کشی به زندان ابد محکوم کرد. رؤسای جمهوری های روسیه و نیکاراگوا در مصر دیدار کردند. پلیس ترکیه 30 تن را به ظن عضویت در القاعده بازداشت کرد. روسیه به کاهش مجدد ارزش روبل تن در داد. شماره قربانیان وبا در زیمبابوه از 1000 نفر گذشت. ده ها مقام دولتی عراق به اتهام طرح توطئه برای کودتا بازداشت شدند. و به گفته دفتر نخست وزیر عراق، خبرنگار عراقی که به سوی جورج بوش کفش پرتاب کرده بود از نوری المالکی تقاضای بخشش کرد. آقای مصطفی.
با سپاس از مهین گرجی. گزارشی که همکنون داریم به منتظر زیدی خبرنگار عراقی مربوط میشه که در کنفرانس مطبوعاتی یک شنبه گذشته جورج بوش کفشای خود را به سوی او پرتاب کرد. این خبرنگار طی نامه‌ای به نوری المالکی نخست وزیر عراق پوزش خواسته و خواهان بخشش شده است. در همین حال برادر این روزنامه‌نگار عراقی نیز در یک گفتگوی تلویزیونی در بغداد تندرستی او را تایید کرد. توضیحات بیشتر در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
خبر تندرستی کامل منتظر از زیدی را میثم الزیدی، یکی از برادران وی، در تلویزیون البغدادیه اعلام داشت و گفت در مکالمه تلفنی با منتظر او از سلامتی خود ابراز رضایت کرده و گفته است خدا را شکر می کنم که من از سلامتی خوبی برخوردارم. میثم الزیدی افسود که از صدای منتظر هم سلامت کامل او را دریافته است. تلویزیون البغدادیه کارفرمای منتظر الزیدی اندکی پیش از آن ادعا کرده بود که وی به هنگام بازداشتش به شدت زخمی شده و آسیب دیده است و از دولت خواسته بود به هلال احمر عراق اجازه دهد که از روزنامه نگار مجروح عیادت کند. در فلوجه محل زندگی خانواده از زیدی نیز شایع بود که ماموران حفاظتی و امنیتی بازو و دنده های روزنامه نگار عراقی را شکستند، ولی تایید خبر تندرستی او توسط برادرش بر تمامی این شایعات مهر باطل زد. اسوسییتد پرس از قول دفتر نخست وزیری عراق گزارش داده است که منتظر الزیدی از نوری المالکی پوزش خواسته و خواهان عفو و بخشش وی شده است. یاسین المجید رئیس امور مطبوعاتی نخست وزیر عراق گفت الزیدی در پوزشنامه خود اعتراف کرده است که عمل او یک کار زشت و نابخردانه بوده و نمیتواند نادیده گرفته شود. منتظر الزیدی که با پرتاب کفش به سوی رئیس جمهوری آمریکا یک شبه به شهرتی فراگیر دست یافت، در دادگاه مقدماتی نیز از عمل خود اظهار پشیمانی کرده. دادگاهی که تشریفات قانونی آن ممکن است ماها به طول انجامد. در عراق پشتیبانی‌های پراکنده‌ای از منتظر الزیدی به عمل آمده، ولی رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران عراق عمل الزیدی را شگفت‌آور و غیرحرفه‌ای خوانده و از نخست وزیر تقاضای بخشش او را کرده است. در واشنگتن اما دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت که پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا هیچ گونه احساس تلخی در مورد حادثه یک شنبه گذشته ندارد. خانم پرینا افسود که نوری المالکی نخست وزیر و سایر روزنامه‌نگاران حاضر در کنفرانس مطبوعاتی از رئیس جمهوری آمریکا پوزش خواستند و پرزیدنت بوش مایل نیست در اموری که به دولت عراق مربوط است اظهار نظر کند، چرا که عراق یک کشور مستقل با دولتی دموکراتیک است و قوانین خود را جاری می سازد.
نادر صدیقی بود که از واشنگتن گزارش می داد. و اکنون با هم به بازپخش برنامه هفتگی نگاه تازه گوش می کنیم. این برنامه قبلا در مجله شامگاهی عصر دیروز پنج شنبه پخش شده است.
نگاه تازه.
پذیرایی کنندگان آنها با چهره های درنده و طماع جلو آمده، هر کدام کارد و ساطور خونین به دست دارد و روی پیشدامنی آنها از خون بسته شده سیاه رنگ و چربی برق می زند. بعد دست ها و پاهای حیوان را گرفته تا می کنند و اگر خواست استقامت بنماید با لگد و زور ورزی او را زمین می زند. حیوان دیوانه‌وار کوشش می کند تا خود را از زیر دست دشخیم رها بنماید، اما سر او را پیچ داده گلویش را با کارد پاره می کند. آن وقت خون فوران می زند. هر دفعه که خون از ریه های او بیرون می آید صدای خشکی تولید کرده خون به اطراف پاشیده می شود. پس از آن مدتی دست و پا زده در خون خودش غوطه می خورد و هنوز جانش بیرون نرفته که سر او را جدا نموده بادش می کنند. چشمهای سیاه و درخشان حیوان که تا چند دقیقه پیش از زندگانی سرشار بود، غبار مرگ پرده‌ای روی آن را می پوشاند و زبان از دهانش با کف خونین بیرون می آید.
محمد به چی فکر میکنیم؟
یه لحظه رفتم تو فکر این کتاب صادق هدایت هست، فواید گیاهخواری.
خب وسط این همه شلوغی پلوغی رفت تو سراغ کتاب صادق هدایت؟
دلیل داره، به خاطر اینکه تو امروز منو مهمونم کردی و گفتی بیا که یه غذای گیاهی بخور. منم خب یه دفعه داشتم مرور میکردم اون فصل فداییان شکم که اصلا یه
محمد با سلام یادمون رفت.
وسط فکر کردن من و اینکه دارم فکر میکنم به چه غذایی بخورم، تو باید یاد منو زیاد سلام بندازی.
شنونده ناراحت میشه. خب
باشه. سلام، من محمد زرگامی هستم.
من هم هانا کاویانی هستم.
در برنامه نگاه تازه از یک رستوران با غذاهای گیاهی در ناف پراگ با شما هستیم. These days I only eat synthetic food. These days I don't eat anything that used to go ba or moo or wa. Not to mention cock-a-doodle-doo. Come on, kids, see how many noises you can make too. I can assure you I'm totally sane, but I don't eat anything that used to have a brain. No central nervous system.
آهنگی که شنیدین اسمش بود I'm Vegetarian از گروه پنیکا، یعنی که من یک گیاهخوارم.
تو یک گیاهخواری واقعا؟
نه، من گیاهخوار نیستم.
همون من عجیب بود برام که بعد از این همه مدت آشنایی و دوستی تو چطور شد که من دعوتم کردی به یک رستوران گیاهی و خواستی که من غذای گیاهی بخورم.
والا دلیلش این بود که من فکر کردم بد نیست به یک موضوع خیلی مهم در این برنامه بپردازیم، اونم بحث تغذیه است.
تغذیه از نوع گیاهی؟
نه، ولی خب تغذیه از نوع گیاهی هم یکی از انواع تغذیه است دیگه، درسته؟
دقیقاً منم همین فکر رو می‌کنم، ولی اینکه بالاخره غذای گیاهی یه مقدار تصویرش متفاوت از غذاهای گوشتی.
چرا؟
بخاطر اینکه توی ایران من یادم میاد وقتی بچه بودم همش به من میگفتن که آقا گوش بخور رشد کنی، آخر سر ما رشد نکردیم، شاید بخاطر اینکه کم گوش خوردیم. البته من گیاهخوار نبودم،
ولی به هر حال من فکر میکنم که توی چند سال اخیر در ایران این کلمه گیاهخواری جای خودش رو یک سر بیشتر باز کرده، تعداد بیشتری از آدم‌ها گیاهخوار شدن و به فواید گیاهخواری هم پی بردن.
حتی تو جوامع مسلمون هم این اتفاق افتاده و رشد داشته این پدیده گیاهخواری، چه بسا که مسلمون ها معمولا وقتی از کشورهای خودشون هم خارج میشن و چون گوشت حلال که مورد عقیده شونه و استفاده ازش میکنن گیر نمیارن، سعی میکنن که غذاهایی رو انتخاب کنن که به اصطلاح غذاهای گیاهیه.
درسته. اما میگم محمد، من یادمه که قرار بود که زنگ بزنیم با چند تا از بچه‌هایی که در ایران گیاهخوارن هم صحبت بکنیم. میگم بریم اول گفتگو بکنیم با اونا، برگردیم.
بریم بریم. من که عجیب این تصویر این کتاب صادق هدایت داره آزارم میده.
من تقریبا 5 سالگی آخرم. ماجرا با مدیتیشن بازی شروع شد و بعد که آدم ها گفتن وقتی مدیتیشن میکنی بهتره که شروع کنی به سالم سازی خوده، زدن کم گیاهخوار بشین، کم چیزهای دیگر هم باید بذارین کنار، مثلا مشروب نخورین، سیگار نکشین. من راجب این که تنم سالمه واقعا نمیدونم، ولی یه چیزی که خیلی جالبه، اول فکر کردم بازیه و صرفا تلقینه که روم تاثیر گذاشته، ولی بعدا واقعا اینطوریه، اینه که خودمو خیلی آروم کرده. من خیلی آدم تندی بودم، خیلی زیاد. من هنوزم لذت گوشت رو دوست دارم بچشم، ولی فکر میکنم اینجوری بهتره.
حدود 7 یا 8 سال هست که گیاهخوارم. در ابتدا دلایل مختلفی بود و الان دیگه یه قسمتی از زندگی شده. من فکر می‌کنم گیاهخواری خالی هیچ‌گونه برتریتی نیست. یعنی تا وقتی که یه ذهنیتی پشتش نباشه که من چرا فقط این نوع خاص از غذا رو انتخاب می‌کنم، چرا من فقط از غذاهایی می‌خورم که احتیاج به اعمال خشونت نداره نسبت به موجودات زنده دیگر، یا اگه داره اونقدر نیست، تا وقتی که این ذهنیت پشتش نباشه یه خواهی صرفاً میتونه حتی یه نمایش باشه.
من در واقع به صورت کامل میشه گفتش که 9 سال گیاهخواری میکنم، ولی قبل از اون هم اصولاً از بچگی من خیلی مقدار کمی از گوشت رو میتونستم بخورم و به حالتهای خیلی خاصی، چون اصولا از بچگی بدم میومد از گوشت. من گرفتاریم با گوشت 2 مسئله بود. یک مسئلهش مسئله حسیش بود که در واقع از اینکه یه قسمتی از بدن یه موجودی که یه زمانی زنده بوده رو دارم میخورم حس خوبی نداشتم، و در کنارش از بو و مزه و چیزایی که خودش تعریف میکنه این ماده غذایی هم بدم میومد.
صدای نگار و عباس و نگین رو شنیدین؟
اما محمد، داشتم نگاه میکردم توی منو غذاهای این رستوران، گفتم ببینم که تو چی دوست داری. اینجا همه جور چیزی هست، از ساندویچ، پاستا، پیتزا، سالادهای مختلف، هر چی که فکرشو بکنی،
ولی همه گیاهی.
آره دیگه، همه چی هم توش داره ها، از سیب زمینی و اسفناج و انواع پنیرا و سبزیهای مختلف و بادمجون و کدو. و
قیمتاش چجوریه ببینم؟
معمولا میگن البته مثل اینکه رستوران های گیاهی خیلی ارزون نیستن.
من فهم کردم که گیاهی ارزونه، تو ما رو اینجا مهمون کردی.
نه دیگه، حالا این یک بار اشکال نداره.
ببینم، خب آره البته ارزونم هست تقریبا هانا دیگه، مثلا پیتزاش 8 دلاره. من فکر کنم که یک پاستا با سس پستو و اسفناج بخورم. همش هم پاستا، پستو، اسفناج، چه ریتمیکه.
باشه، منم پس انتخاب میکنم. اما میگم تا من انتخاب کنم بد نیست بریم سراغ
یه آشپز.
آره، یه آشپز گیاهی.
کی؟
خانم معصومه ایوزی
در تهران. کاراکتر آشپزی گیاهی چه تفاوتی داره با سایر آشپزی ها یا انواع آشپزی هایی که مرسومه، حالا به ویژه که ما در ایران آشپزی سنتی هم داریم؟
آشپزی گیاهی ویژگیاش من فکر میکنم این بوده که نسبت به غذاهایی که توی ایران خورده میشه خیلی سبکتره از نظر هضم موادی که ما داریم مصرف میکنیم. ما بیشتر غذاهامون تمام غذاهایی که همه درست میکنن، منتها پای اصلیش از سویا و پنیریه که من خودم درست میکنم. و اینکه غذاهایی که ما داریم آموزش میدیم توی ایران، و من فکر میکنم بیشتر مخاطبیم هم خانواده ها هستن و خانوم ها، که بتونیم این گوشت رو یه مقدار از برنامه غذاییشون کم بکنیم. من توصیه‌ام اینه که تو تمام آموزش هم که یه مقدار از برنامه غذاییشون که در هفته 7 روز هست که 14 بعد غذا از نظر نهار و شام میشه، تو سبد غذاییشون از مرغ و گوشت کمتر استفاده کنن، حالا حتی در امکانی که از ماهی استفاده بکنن، چون به هر حال خیلی خواص داره به امگا 3 داره، ولی گوشت قرمز یه مقدار سنگینه، میتونن جایگزین کنن. الان سویا از نظر پروتئین بخوایم مقایسه کنیم، پروتئین سویا 34%، گوشت قرمز 20%، ولی از نظر ویتامین سویا ویتامینی نداره، ولی ما میتونیم ویتامین گوشت قرمز رو جایگزین کنیم با تمام حبوبات و غلاتی که داخل غذامون می‌ریزیم. چون تمام دوستان فکر میکنن که اگر ما گوشت قرمز رو از برنامه‌شون بگیریم تغذیه‌شون به خطر میفته، ولی نباید این اشتباهو بکنن. درسته گوشت قرمز خیلی خیلی خوشمزه است و اینکه همه غذاها رو خوشمزه میکنه، ولی ما میتونیم با طبخ صحیح و درست این جایگزین رو براشون انجام بدیم.
شما به عنوان کسی که در این حوزه کار کردید، برخورد غیر گیاهخواران رو چجوری دیدید؟
من زمانی که میخواستم شروع بکنم 8 سال پیش تحقیقمو که شروع کردم و اینکه آموزشامو از اون سال شروع کردم به طور قاطع، یعنی حتی باورتون نمیشه، یک بار من از گروهی که حدوداً 10-15 نفر بودن توی جمع کلاس ما به من گفتن شما گیاهخوار هستین، منظورتون اینه که فقط هویج و سبزی و کاهو میخورین؟ گفتم نه، ما مثل شما همه غذاها رو داریم میخوریم، منتها نحوه پخت ما فرق میکنه. الان من بیش از 220 غذای گیاهی دارم آموزش میدم تو کلاس ها، صدا و سیما یا سمینارها، به خصوص تو فرهنگسراها. فرهنگسراها ما تو ایران داریم رایگان این کارو میکنیم، به خصوص تو زمستون. من برام خیلی خوشحال کننده است که اینو براتون دارم میگم، اینکه آقایونم کم کم گرایش پیدا کردن، چون من خیلی‌ها رو به صورت امتحان و مسابقه واسهشون گذاشتم که شما امتحان بکنین ببینین که فوایدش و اثرات تغذیه گیاهی چقدر میتونه مفید باشه برای شما. و من هیچ وقت ناامید نیستم و نخواهم بود که بتونم اینو توسعه بدم بین تمام افراد، چون خیلی از دوستانی که مراجعه میکنن برای ما تو آموزشگاه اینکه ما راحت نیستیم وقتی غذا میخوریم، نمیتونیم خوب کار کنیم، خمیازه زیاد میکشیم، سبک نیستیم، حتی اگر گیاهخواری هم بکنیم. این بود که ما برنامه‌ریزی کردیم، یه سری افراد و خانم‌هایی که اومدن طبعشون هم مشخص کردیم که چه باید بخورن همراه غذاشون و با غذاشون.
چی شد اصلا خودتون به این وادی قدم گذاشتید، رفتید سراغ گیاهخواری؟
حالا حدود 15 سال پیش بود، اخوی من چون پزشکه، در واقع من با ایشون شروع کردم. وقتی که ایشون شروع کرد اومد تو این زمینه، من خیلی مشتاق شدم و چون خیلی هم آشپزی رو از بچگی دوست داشتم، شروع کردم به غذاهایی که میشه بدون گوشت درست کرد. کم کم که این کارو کردم، نه علاقه و عشقم خیلی زیاده، یعنی بیشتر تمرکز کردم روی این که ببینم اگر گوشت بگیرم چه مزه‌هایی رو میتونم ایجاد بکنم. حتی بعد من دنبال این قضیه ام بودم که انواع کتلت‌ها و کوکوها رو درست بکنم بدون تخم مرغ، که خب الحمدلله اونم متوجه شدم که چسبندگی که تخم مرغ ایجاد می‌کنه چیز دیگه ای میتونه جایگزین بشه که چسبندگی رو ایجاد کنه. و اینکه خودم وقتی متوجه شدم که از این رنج درونی آزاد شدم، پس بنابراین میتونم دیگران را هم که مثل من بودن آزادشون بکنم. و خودم هم بیشتر به خاطر اینکه خیلی حالم بهتر شد. در واقع اصل قضیه این بود که من بدخواب بودم، درست نمیتونستم شبا بخوابم. بعد متوجه شدم مشکل تغذیه دارم، بعد یواش یواش تغذیه‌مو که درست کردم و اینکه گوشت قرمز از برنامه غذاییمون حذف کردم، حالم خیلی بهتر. دو تا دخترم که دارم، این دو دخترم هم همینجور علاقمند شدن و تونستیم خدا رو شکر الان توی خانواده این کارو پیاده بکنیم.
انتقادی که به گیاهخواری میشه، بحث اینه که غذاهایی درست میشه مثلا با طعم هات داگ یا کالباس یا سوسیس، این رو انتقاد میکنن که میگن اگر که قراره بر نخوردن گوشته، پس چرا دوباره آدم خودشو گول بزنه و برگرده با همون مزه ها دوباره غذا رو بخوره؟ شما چی فکر میکنین؟
حالا کسی که خان کاویانی عادت بکنه به این خود گول زدن ها، من فکر میکنم این بازی ذهنه داره انجام شد، چون همچین موردی رو من اوایل سال خودم با خودم داشتم، یعنی یه درگیری ذهنی بود که خب چرا باید من این کارو بکنم، مثلا چی میشه؟ منی که مثلا الان خودم 42 سال سن دارم، موقعی که شروع کردم که حالا مثلا 8 سال پیش بود 30 سالم بود، چرا این اتفاق باید بیفته؟ خب دوباره برمیگردم به همون حالت. این یه فکریه که دست من یا شما نیست. 30 سال این زمانی که دنیا اومدیم، خب بالاخره خانواده‌ها با گوشت ما رو بزرگ کردن، چه آب قلم بخور، آب گوشت بخور، این کارو بکن، هر روز تو غذامون گوشت بوده، عادت کرده بدنمون و ذهنمون.
خب صحبت‌های معصومه ایوازی آشپز گیاهی رو در ایران شنیدید که خانم ایوازی سابقه زیادی هم داره در این مسئله و فکر کنم آشنا باشه نامش برای کسانی که معمولاً مسائل آشپزی رو دنبال می‌کنن.
بله، به هر حال خانم ایوازی هم از خوبی‌های گیاهخواری گفتن، اما وسط این داستان
فواید گیاهخواری میگن.
به هر حال در نهایت ممکنه یک چیزهایی داشته باشه که نکات منفیش باشه، اما من فکر میکنم که
یادم رفت تو انتخاب کردی غذا تو؟
آره، من میخوام یک سالادی بخورم که هم پنیر داره
هم گوجه فرنگی داره، هم یک سری فلفل سبز و فلفل قرمزای
سرخ شده
داره با اسفناج تازه.
ده بچی میشه
یه شب غذای سالم میخوریم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. ولی گفتی غذای سالم، من فهم کنم که در حین این که ما داریم این غذای سالم و سفارش دادیم و تا برامون بیارن، ما بریم سراغ سلما کریمی،
کارشناس تغذیه است در تهران، و بریم ازش بپرسیم ببینیم که کلن از دید علم تغذیه به ماجرای گیاهخواری چجوری نگاه میکنن.
دقیقا، واقعا وقتی صحبت از گیاهخواری میشه، گیاهخوارا فقط یک عده خاصی هن که صرفا گیاه میخورن یا نه به تعداد آدمها گیاهخوار وجود داره که روش های مختلفی رو برای تغذیهشون استفاده میکنن؟
تعداد زیادی گیاهخوار وجود داره، بسته به اینکه دلیل گیاهخواریشون چی بوده باشه. یه عده هستن که از نظر اخلاقی مثلا مشکل دارن با کشتن حیوونا، یه عده هستن که از نظر مذهبشون مثلا بودا یا یوگیا با این ماجرا مخالفن، یه عده هم خیلی ساده به دلایل اقتصادی نمیتونن که خیلی گوشت قرمز یا حالا فراورده هاشو استفاده بکنن. دستبندی گیاهخوارا خیلی زیاده، اما حالا اونایی که عمده‌تره یه عده لاکتووگن که گیاه میخورن و لبنیات، یه عده اوووگن تخم مرغ مثلا مصرف میکنن به اضافه گیاه، یه عده سمیوگن همه چی میخورن به جز گوشت قرمز، یه عده دیگه هم حساسشون فروتریانه، اینا میوه میخورن، روغن زیتون و مغزا و مثلا عسل و این چیزا رو میخورن اما گوشت مصرف نمیکنن. یه عده هم هستن که بهشون میگن وگن، اونا دیگه استریکت ویجیتریانن، یعنی گیاهخوار خیلی
شدید،
شدیدن گیاهخوارن دیگه، هیچ چیز غیر از گیاه استفاده نمیکنن، که معمولا هم خام خوارن، یعنی یه اصطلاحی دارن که میگن هر چیزی که مثلا تا 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت قبل به زمین وابسته بوده اونو میخوریم. گوشت یه چیز مرده است یا تخم مرغ یه چیز مرده است. حالا تخم مرغ هم البته میشه که 20 دقیقه قبلش به یه حیوانی وابسته باشه، ولی اینا میگن که به زمین وابسته باشه اونی که مصرف میکنه.
همه اینها به دنبال اینن که حیات حیوانات ادامه پیدا کنه.
ببین یه دلیل خیلی ساده میتونه داشته باشه، به دلیل اینکه به سلامت خود اون آدمه کمک بشه دیگه. گوشت قرمز من فکر کنم از یه سنی به بعد خوردنش فقط برای لذته، برای بدن آدم خیلی فایده خاصی نداره که نشه طور دیگه ای تامینش کرد، یعنی ضررش از فایدهش بیشتره.
ولی خب اگر که گوشت مورد نیاز بدن تامین نشه چه اتفاقی میفته؟
ببینید گوشت مورد نیاز بدن نیست، موادی که توی گوشت هست مورد نیاز بدنه، پروتئینی که داره، چربی که داره، و از راه‌های خیلی زیاد دیگه میتونه که تامین بشه. شاید با گوشت خوردن راحت‌تر این مواد تامین میشه، سریع‌تر و آسون‌تر، اما نه الزاماً کامل‌تر. مثلا پروتئینی که توی گوشت، خب پروتئین کامله، اما میشه اینو از منابع گیاهی تامین کرد به شرط اینکه بدونی باید حبوبات و غلات رو مثلا با هم مصرف بکنی. چربی که انقدر همه میگن چربی کمتر بخوریم، خب اگه از منابع گیاهی تامین بشه مواد مغذی بدن آدم، چربیش خیلی کمتره. در ضمن چربی که هست، چربی غیر اشباعی که برای بدن بهتره. گوشت آهن و روی داره که جذبش از طریق گوشت راحت تره، اونا هم میشه تامین کرد. یا فیبری که توی مواد گیاهی هست، خب خیلی برای بدن مفیده. ها آنتی اکسیدان ها مواد ضد سرطان هستن، توی مواد گیاهی خیلی بیشترن. بنابراین اگر که یک کسی گیاهخوار باشه، حجم خوب غذا رو دریافت میکنه با کالری کم.
خواستم که ببینم علم تغذیه چی میگه، آیا گیاهخواری میتونه در مواردی بد هم باشه و ضرر برسونه به بدن؟
اگر که آگاهانه انجام نشه، بله، کم خونی های شدید میاره گیاهخواری. کمبود ویتامین های B خیلی شایعه، موادی هستن توی منابع گیاهی که باعث میشن از جذب ویتامین ها و مواد مغذی جلوگیری میکنن.
یه مسئله هم این دوستانی که اندر فواید گیاهخواری سخن بسیار میگن، روش تاکید میکنن، اینه که اگر کسی گوشت زیاد بخوره، خصلت های انسانیش رو از دست میده و دچار درنده خویی میشه.
من به این ماجرا اعتقاد ندارم خیلی، اما باز هم از تجربه شخصیم، روزهایی که گیاهخواری کردم خیلی احساس سبکی، نه فیزیکی، از نظر روحی سبکی و راحتی بیشتری داشتم.
فکر کنم یکی از مشتریای پروپاگورس داستان گیاهخواری دخترها باشن که اصولا خیلی‌هاشون تحت عنوان رژیم غذایی میرن سراغ این مسئله تا به قول خودشون باربی بشن. این چقدر صحت داره؟ اصلا چقدر کمک میکنه؟ چون من کسایی دیدم که گیاهخوارن اما هیکل‌های خیلی تنومند و قطوری هم دارن.
من فکر میکنم که واقعیت که الان تو جامعهمون هست یه مقدار اینه که گیاهخواری و این کارا مد شده، مثل یوگا کردن. البته خیلی خوبه. راجب به اینکه گیاهخواری به کاهش وزن کمک میکنه، مخصوصا خامخواری، بله، وزن رو متعادل میکنه. خب دخترها براشون مهمتره اینی که لاغر بشن و در عین حال یه ژست روشنفکرانه هم هست گیاهخواری.
گیاهخوارا در زندگی شخصی مطمئنن آشپزی کردن و همه چی براشون خیلی راحته، اما وقتی که وارد جامعه میشن با یک سری مشکلاتی برخورد میکنن. فکر میکنید تا چه حد این مشکلات برطرف شده؟
منظورت از مشکل اینه که مثلا سخت پیدا میکنن چیزی که بخورن؟
دقیقا.
من با این خیلی موافق نیستم. من فکر میکنم که از روی هر میز غذایی و از توی هر یخچالی میشه یه ترکیب خوب غذایی انتخاب کرد، فقط آدم باید چشماشو باز بکنه.
این همه توصیه‌های خوب کردین خودتون در مورد گیاهخواری و فواید گیاهخواری و اینکه روح آدم سبک‌تر میشه و هزار تا مسئله دیگه، اما یک چیزی باقی میمونه، اینکه چرا خودتون گیاهخواری رو پیشه نمی‌کنین؟
ببین، من منکر این نیستم که همبرگر خیلی خوشمزه است، یه تیکه استیک آبدار خیلی هیجان انگیزه، همه‌شون خوبه. به نظر من گاهی گداریش خیلی هم خوبه، لذت بخشه. یا حواسم باشه که اگه مثلا امروز ناهار همبرگر خوردم، شامم یه کمی سبک‌تر باشه. اگه فست فود خوردم، وعده بعدی مثلا یه کمی آنتی اکسیدان و سبزی بیشتر به بدنم برسونم. به هر حال اینا همه نعمت‌های زندگیه، چرا ازش استفاده نکنی؟
سلما کریمی بود، کارشناس تغذیه در تهران. اما بگذاریم از این ماجراها، جاتون خالی، ما حسابی یه غذای مبسوطی خوردیم به خرج هانا، واقعا جاتون خالی.
جای شما خالی بود. اما از تغذیه و گیاهخواری که بگذریم، مسابقه ماه نگاه تازه رو فراموش نکنید.
نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا، فقط در 5 سطر.
داورا و جایزه رو هم بشن.
من دکتر رسول نفیسی هستم، استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن، پایتخت آمریکا، و کارهای تحقیقی در زمینه فرهنگ ایران انجام میدم. ضمناً به خبرگزاری مختلف کمک میکنم. خوشحالم که در این برنامه شما هستم و از نظریات جوانان ایرانی عزیز مطلع میشم.
دکتر احمد نقیب‌زاده هستم، دارای لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس روابط بین الملل و دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه نانتر فرانسه. مهمترین تألیف من کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل هست. هم‌اکنون کتاب سیستم تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران در دست انتشار هست.
فرشید امین هستم، جایزه مسابقه ماه نگاه تازه آخرین آلبوم من هست با نام گرفتار.
برای اینکه در مسابقه ما شرکت کنید و همچنین با برنامه خودتون در ارتباط باشید، شماره پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-02-2112-41-14
و ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. راستی هانا، چه فصلی در راهه؟
زمستان.
پس هیچی بهتر از این نیست که به استقبال زمستون بریم، اونم با یه ترانه.
با ترانه زمستون،
آهنگ سیاوش قمیشی،
کلام سعید دبیری
و صدای زنده یاد افشین.
زمستونتون برفی
و دلاتون گرم.
زمستون تنه اوریون باغچه چون بیا بود، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی، به سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه، واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه، باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون.
خب دوستان، مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. مطمئن باشید که ما همه سعی و تلاشمون رو میکنیم که همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. با ما بمونید و تا چند لحظه دیگر مهین گرجی شما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار میده.